طوفان در خلیج مکزیک به شدت افت کرده بود. آمریکا اعلام کرد که یک کشتی جنگی آمریکایی یک پهپاد ایرانی را که به این کشتی نزدیک شده بود در محدوده تنگه هرمز منهدم کرده است. ایران میگوید هیچ اطلاعی از چنین پهپادی ندارد. ساعت 12:31 دقیقه است. همچنان رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، راه ارتباطی شما شنونده فرهیخته رادیو گفتگو با ما و دوستان و همکارانمون خواهد بود. ضمن اینکه شما از طریق اپلیکیشن ایران صدا که در وبسایت iranseda.ir میتونید دانلود بکنید و روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید، در هر لحظه و هر ساعت از شبانه روز میتونید با ما در ارتباط و در تماس باشید. جبل الطارق توقیف گریس یک را 30 روز دیگر تمدید کرد، در حالی که در روزهای گذشته مذاکراتی میان مقامات ایران و جبل الطارق در خصوص نفتکش گریس یک منتشر شده بود، اما دادگاهی در این کشور رأی به ادامه توقیف آن برای 30 روز دیگر داد. رویترز نیز به نقل از دادستان کل منطقه جبل الطارق نوشت که دیوان عالی توقیف این نفتکش را تا 15 اوت 24 مرداد تمدید کرده است. روز گذشته فابیان پیکاردو رئیس دولت محلی جبل الطارق مدعی شد که در لندن با مقامات ایرانی دیدار و در خصوص نفتکش توقیف شده ایران در این تنگه مذاکرات مثبت و سازنده‌ای داشته است. ساعت 12:32 است. همچنان رویداد رو میشنوید. آقای ابتهی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفتند ورود کمیسیون آموزش مجلس به شهریه 35 میلیونی مدارس لاکچری، ایشون گفتند در باره شهریه‌های میلیونی مدارس گفتند بنا داریم به صورت جدی با ماموریت کمیسیون آموزش به این موضوع ورود کنیم، چرا که معنا نداره شهریه 35 میلیونی از طرف مدارس لاکچری از والدین دانش آموز دریافت بشه. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای دکتر حمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر میرزاده سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
آقای دکتر میرزاده سوال اینه که با توجه به این شهریه های لاکچری و آنچنانی و سنگین که از خانواده ها دریافت میشه در این مدارس لاکچری، چرا تو این مدارس مسائل آموزشی خیلی جدی نیست؟
اولا تشکر میکنم از پرداختن به این موضوع، ولی تقاضا میکنم از این کلمه لاکچری صدا سیما زیاد استفاده نکنه، دیگه جماعت یواشات که مردم باور نکنن چون این مدرسه وجود داره. در قانون چیزی به نام لاکچری نداریم و این اصطلاح ها رو هم خودمان در داخل فرهنگمان وارد نکنیم.
مدارس غیر انتفاعی
یا غیر دولتی، غیر انتفاعی هم نداریم، مدرسه یا دولتی غیر دولتی. مدرسه غیر دولتی این عنوانو داریم، مدرسه به نام لاکچری وجود نداره که وارد فرهنگ کشورمون نشه. این نکته اول. نکته دوم، این مدرسه غیر دولتی شهریه هاشو هر سال شورایی هست به نام شورای سیاست گذاری و نظارت بر مدارس غیر دولتی کشور که وزیر آموزش رئیسش هست، از نمایندگان مجلس هم عضو اونجا هست که بنده عضو اون شورا هستم، و در این شورا شهریه تمام مدارس کشور مشخص میکنه.
آقای دکتر میرزاده، مدرسه‌ای که 35 میلیون تومان بابت یک سال شهریه دریافت میکنه اسمش رو چی بذاریم؟ شما بفرمایید.
عرض میکنم بس مدرسه غیر دولتی شورای سیاست گذاری هر سال باید میزان شهریه هر مدرسه رو مشخص بکنن بر اساس امکانات مدرسه خدمت. در جمهوری اسلامی ایران هیچ مدرسه با این شهریه در شورای سیاستگذاری تصویب نشده است.
تصویب نشده؟ اتفاقا صحبت ما همینه، اگر تصویب نشده چرا غیر قانونی داره دریافت میشه و نظارت نمیشه؟
نه 20 میلیون نه حتی 15 میلیون، این از این بابت، یعنی چون این مبلغی تصویب نشده. شهریه قانونا مشخصه. متاسفانه شب اگر عزیزان شنونده برنامه پرسشگر تلویزیون که به این موضوع اختصاص داشت گوش میکردن، اونجا نمونه از شهریه‌هایی که به اصطلاح عناوینی که در یک مدرسه میگیرن شهریه بود 5 میلیون تومان، ولی 10-12 مورد دیگر هم زیرش نوشته شده بود که اون مبالغ رو جمع میکردن میشد 25 میلیون. فقط اون 5 میلیون بند اول شهریه جایگاه قانونی داره. اگر مدرسه ای غیر از شهریه پول میگیرد و میخواد یه خدمات اضافی بدهد، اولا مردم بزرگوار بدانند مدرسه مدرسه است، هتل هتل، دوتا را با هم قاطی نکن. اون شهریه بند اول تمام شد. حالا اولیای محترم میگن نه این لباسو براش بخریم، به این جا اردو ببریم، به این استخرم ببریم، این کلاس موسیقی رو هم براش بذاریم، نمیدونم این نهار رو هم بدیم، این اسرانه رو هم بدیم، این چیزا رو دوست دارم به بچه‌هاشون در این مدرسه غیر دولتی داده بشه. اصولا باید مهر باز بشه، تا مهر همون شهریه است. بعد از ثبت نام دانش آموز، شروع سال تحصیلی، انجمن اولیا و مربیان مدرسه تشکیل جلسه بده. اگر در مدرسه اولیا خودشون توافق کردن به این قیمت نهار بدن، به این استخ ببرن، این کلاسو براشون بذارن، خودشون پول میدن دیگه، این به قانون و دولت فلان ارتباط نداره. خودشون میگن مدرسه برای بچه ما این خدماتو بده، ما هم پولشو میدیم. اگر خودشون توافق نکردن جایگاه قانونی نداره.
خب نکته ای که میخوام عرض بکنم آقای دکتر میرزاده همینه، این که اگر مدرسه راضی است بابت دریافت این شهریه و خانواده هایی که اونجا فرزندانشون رو ثبت نام میکنن با رضایت دارن این مبالغ رو ولو غیر قانونی پرداخت میکنن، پس چرا الان کمیسیون آموزش و تحقیقات وارد تحقیق و تفحص و بررسی شد؟
انجمن اولیا و مربیان هر مدرسه جایگاه قانونی دارد.
بله.
خودشون در هر مدرسه باید تصمیم بگیرن این پولو بدن ندن، این کلاسو داشته باشن نداشته باشن، این فوق برنامه باشه یا نباشه.
بله.
تصمیم با نماینده اولیاست، نه دولت، نه مجلس، نه نمیدونم کمیسیون آموزش. لزومی ندارد به فعالیتی که در یک مدرسه است و جایگاه قانونی براش تعریف شده و خود اولیا دوست دارن اون رو انجام بدن ورود پیدا بکنه.
عرض منم همین آقای دکتر میرزاده، عرض منم همینه. من میگم اگر اونها به این توافق رسیدن الان ورود کمیسیون آموزش و تحقیقات
ضرورتی ندارم. نه انجمن اولیا خودش میگه این نهار رو برای پسر من بده، دختر من بده، به این اردو ببر، خودشون رو اما فقط تفسیرش اینه که کمیسیون آموزش موقعی ورود پیدا میکنه ببیند خللی در فرآیند آموزشی وارد شده است، یعنی برنامه مصوب وزارت آموزش باید اجرا بشه. بله. اینو ما نظارت میکنیم، اما خارج از برنامه بعد از ظهرش خودشون 100 تا کلاس دیگه هم میذارن پولشو میدن، اگر مصوب انجمن اولیا مربیان باشه ورود دسته دیگه ضرورتی نداره.
پس الان شما ورود کمیسیون آموزش رو غیر قانونی میدونید به این موضوع؟
من نمیگم ورود غیر قانونی، کمیسیون آموزش ورود پیدا بکنه سخنگوی کمیسیون آموزش مصاحبه خواهد کرد.
خب آخه الان آقای ابتهایی گفتن
من سخنگوی کمیسیون هستم، خب کمیسیون آموزش بخواد ورود پیدا بکنه من رسانه‌ایش خواهم کرد.
پس اون چیزی که آقای ابتهایی گفتن خیلی
باز خودشون بپرسید. من از طرف سخنگو عرض میکنم، میگم در اگر جایی خلاف قانون پولی گرفته باشن قطعا لازم باشه ما ورود پیدا میکنیم، اما هر زمین است که انجمن اولیا مدرسه مصوب بکنن قطعا کمیسیون آموزش ورود نمیکنه.
عجب.
اما به شرطی که به خللی به برنامه اصلی آموزش وارد پیدا نکنه.
بسیار خب آقای ابتهایی به عنوان یک شخصیت حقوقی الان این موضوع مطرح کردن.
استقرار کمیسیون ما
و گفتن به هر حال مأموریت کمیسیون آموزش اینه که به این موضوع ورود پیدا بکنه. بعد حضرت عالی به عنوان سخنگو میفرمایید ما اصلا چنین وظیفه‌ای نداریم.
اصل 84 قانون اساسی میگوید هر نماینده در برابر تمام ملت ایران مسئول است و می تواند راجع به تمام موارد اظهار نظر بفرماید. فرمایش آقای ابتهایی جایگاه قانونی داره، می تونه اظهار نظر بکنه، اما سخنگوی کمیسیون آموزش به شما عرض می کند که اگر در مجلس مصوبه ای باشد که کمیسیون ورود پیدا بکنه من رسانه ای خواهم کرد.
بسیار، پس این موضوعی که الان آقای ابتهایی گفتن خیلی جدیش نگیریم.
نه من نگفتم جدی نگیریم. آقای ابتهایی یک نماینده است، حق دارد اظهار نظر بکنه. وقتی ایشون اتفاقا پیگیر هم
آخه این اظهار نظر شخصی نیست. آقای دکتر میرزاده، ایشون نگفتن من ابتهی به اون آقای میرزاده یه لحظه اجازه بفرمایید، ایشون نگفتن من ابتهی به عنوان ابتهی و نماینده مجلس پیگیری میکنم، ایشون گفتن مأموریت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هست که ورود پیدا کنه.
برای تمام شنوندگان عزیز و عزیزان صدا سیما و حضرت عالی عرض میکنم، در مجلس یه چیزی کلی باشه، سخنگوی مجلس برای رئیس مجلس عنوان میکنند، در کمیسیون هم رئیس کمیسیون و سخنگو رسانه میکنند. اما عرضم این است، اگر مدرسه ای برخلاف قانون پولی گرفته باشد و به ما ارجاع بشه، قطعا ورود پیدا میکنیم.
بسیار خیلی متشکرم. و اینکه به عناوین مختلف این مدارس دارن پول میگیرن، اینها در مصوبه مصوبه شهریه وجود نداشته.
شهریه مصوبه و شورای سیاست گذاری مدارس غیر انتفاعی کشور با نام ابلاغ شده بر مدرسه مشخص هست، چیزای اضافی را انجمن اولیا مربیان بعد از شروع سال تحصیلی باید مصوبه بکنند، قبل از اون اگر بگیرن غیر قانونی.
مدارس موظفن این شهریه‌ای که مصوبه شده در اختیار خانواده هم بذارن مبلغشون؟
شهریه رسانه است، در دیوار باید بزنن اون.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر میرزاده، روزتون بخیر و خدا نگهدارتون. در خصوص ورود کمیسیون آموزش مجلس به شهریه های کلان مدارس پربرخوردار گفتگو کردیم با دکتر حمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. خیلی خوشحال خواهیم شد اگر ما رو از نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون مطلع بفرمایید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ضمن اینکه از اپلیکیشن ایران صدا میتونید بهره ببرید برای شنیدن برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو. اما بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگوی و تحلیلی برنامه امروز. وزیر امور خارجه کشورمون عصر روز جمعه بعد از 6 روز نیویورک رو برای شرکت در اجلاس جنبش عدم تعهد در ونزوئلا ترک کرد. در این خصوص می‌خوایم بیشتر گفتگو بکنیم با جناب آقای احمد صبحانی، کارشناس مسائل آمریکای لاتین. آقای صبحانی سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
متشکرم. آقای صبحانی، سفر دوره‌ای آقای دکتر ظریف بعد از حضور در سازمان ملل به آمریکای جنوبی آیا پیام خاصی داره؟
ببینید، آمریکای جنوبی کشورهایی هستند که متحدین ما، از جمله همین کشورهایی که آقای وزیر سفر اونجا انجام خواهند داد، مثل نیکاراگوئه، مثل ونزوئلا و بولیوی، متحدین سیاسی ما هستند که روابط اقتصادی ما هم با این کشورها بسیار به نفع ما خواهد بود.
بله.
اگر که این سفر برای شرکت در اجلاس وزرای خارجه کشورهای غیر متحد به ونزوئلا هست، اما روابط دو جانبه هم مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت که هر جفتش مهم هستش.
بله.
در شرایطی که غربی ها از نام جامعه بین الملل سعی میکنن سوء استفاده بکنن و نظرات خودشون رو بخوان الغا بکنن، کشورهای غیر متعهد که عمده کشورهای دنیا هستن از مواضع ایران و کشورهای مستقل حمایت میکنن.
بله.
از جنبه دو جانبه هم ما روابط اقتصادی بسیار سودمندی رو با ونزوئلا داشتیم که به نفع دو کشور بوده. چندین میلیارد دلار صادرات خدمات فنی مهندسی و کالا داشتیم که این دوباره باید زنده بشه. متاسفانه ظرف چند سال گذشته به آمریکای لاتین کمی بیمهری شده بود. امیدوارم در این سفری که آقای دکتر ظریف به ونزوئلا برای اجلاس وزرای خارجه غیر متعهد و بعد از اون برای دیدار دو جانبه به نیکاراگوئه و بولیوی میرن، بتونیم شاهد روابط اقتصادی بیشتر با این کشورها باشیم که به نفع ما. فراموش نکنیم که بولیویایی ها بودن و رئیس جمهور اونا در شورای امنیت سازمان ملل مقابل ترامپ بلند شدن و مقتدرانه از مواضع ایران حمایت کردن.
بله.
این دوستان رو همیشه باید در کنار خودمون بدونیم و بیشتر به اونها توجه کنیم. به همین خاطر این سفر رو من به فال نیک میگیرم و امیدوارم که نتایج خیلی خوبی برای کشور داشته باشه.
انشالله. آقای دکتر صبحانی بفرمایید که اجلاس وزیران خارجه عضو جنبش عدم تعهد آیا میتونه به یک موضع علیه سیاست‌های غلط آمریکا تبدیل بشه یا بی‌انجامه یا خیر؟
اصولا جنبش عدم تعهد ظرف سالهای گذشته، 14 دهه گذشته از مواضع ایران دفاع کرده. بله. و هیچ وقت همسو با کشورهای قدرتمند غربی که صدای خودشون رو تحت عنوان جامعه بین الملل مطرح میکردن با اونها همسو نبوده و امروز شما میبینید کشورهای غیر متحد بیشتر از گذشته قدرتمند شدن. در همون منطقه آمریکای لاتین که زمانی حیات خلوت آمریکا بود و همه جور اونجا قدرتمندانه عمل میکردن، امروز کشورهایی رو میبینیم که مثل کوبا، مثل نیکاراگوئه، ونزوئلا و بولیوی هستن که به دنبال پیروی از آمریکا نیستن. حتی کشورهایی که راست ها حاکم هستن، استقلال طلبا و چپهای اقلیت قوی هستن که هر لحظه ممکنه در اون کشورها سر کار بیان. شما ببینید کشور مثل مکزیک که همسایه آمریکا هست، برای اولین بار در طول تاریخ یک حکومت چپگرا سر کار اومده. و کشورهای به هر حال میخوام بگم کشورهای غیر متحد اگر یک زمانی فقط در محل اجلاس اعلام مواضع میکردن، امروز خیلی از اونها در کشورهای خودشون دارای قدرتی هستن که میتونن به قدرت نظام سلطه نبگن و این برای ما مهم هستش.
بسیار خوب. و این که مهمترین اهدافی که آقای دکتر ظریف در سفر به نیکاراگوئه و بولیوی مد نظرشون هست شامل چه محورهاییه؟
ببینید این کشورهایی که نام بردی در مجامع بین المللی همیشه همراه ما بودن.
بله.
و این باید تثبیت بشه و ما بتونیم روابط سیاسیمون رو گسترش بدیم به روابط اقتصادی. و همیشه آمریکای لاتین برای ما از این جنبه مهم بوده. در گذشته ما روابط خیلی خوب اقتصادی با این کشورها داشتیم. کمی این روابط ظرف 5-6 سال گذشته که همه توجه به برجام و کشورهای غربی بود، اینها کمی توجه کم شده بود و امیدوارم که بتونیم اون گذشته ای رو که ظرف چند سال گذشته توجه لازم نشده بود مجددا اون رو احیا بکنیم و بتونیم به دوران شکوفایی اقتصادیمون با این کشورها هم برسیم.
بسیار متشکرم از شما. خیلی ممنونم آقای صبحانی.
خواهش میکنم. موفق
روز خوبی داشته باشید. متشکرم. در خصوص سفر آقای دکتر ظریف به ونزوئلا گفتگو کردم با آقای احمد صبحانی، کارشناس مسائل آمریکای لاتین. بازداشت بیش از 900 فلسطینی در قدس اشغالی. به نقل از فلسطین الیوم، مرکز مطالعات اسرای فلسطینی در گزارشی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی در نیمه نخست سال جاری بیش از 900 فلسطینی را در شهر قدس اشغالی بازداشت کرده است. بر اساس این گزارش 65 نفر از این افراد در داخل مسجد الاقصا بازداشت شدند. همچنین 300 نفر از بازداشت شدگان کودک و نوجوان و 43 نفر هم زن و دختر هستند. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. ۲۷۸۶ ۱۰۳۵ تلفن گویای رادیو گفتگوست. ضمن اینکه شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلام اسلامی ایران هم در اختیارتون هست به عنوان یکی دیگر از پل‌های ارتباطی شما شنونده عزیز با رادیو گفتگو. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. می‌خوایم در خصوص یک دروغ بزرگ در کارنامه ترامپ گفتگو بکنیم و کاری که نیروهای اطلاعات هوافضای سپاه انجام دادن و اون هم انتشار فیلم رصد ناو باکسر توسط پهپاد نیروی هوافضای سپاه بود. در خصوص گفتگو میکنم با سردار داوود قیاسی راد، معاون فرهنگی رزمندگان غرب و شمال غرب کشور. سردار قیاسی راد، سلام به شما، روز شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام علیکم، بنده هم سلام دارم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز، همه جوانان غیور میهن اسلامی و همه جوانانی که در مأموریت اطلاعاتی نظامی ناو باکسر رو رصد کردن و دروغ بزرگ ترامپ رو که متاسفانه اونایی که برای ایشون این یادداشت رو تنظیم کردن از حداقل مسائل نظامی و سیاسی و حتی فرهنگی و تدابیر فرهنگی که خودشون ثبت کردن و به اسم استراتژیست‌های آمریکا اونا رو باید عمل کنن به ترامپ یاد ندادن و این دروغ بزرگ رو با حسن تدبیر و حسن فرماندهی فرماندهان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مردم دنیا افشا کردن. خوشبختانه زمان اطلاع رسانی زمان عصر اطلاعات هست و اکثر رسانه‌های دنیا تصاویری رو که سپاه منتشر کرده در رسانه‌های خودشون بلافاصله بهش پرداختن و سند در حقیقت برای این دروغ ترامپ منتشر کردن.
بله.
سندی بالاتر از این نیست که قبل و بعد از به اصطلاح ادعای ترامپ، یعنی قبلش ناو به اصطلاح باکسر مشخص کرد که توی کدوم منطقه است این فیلم، بعد از اون هم، یعنی بعد از اینکه ترامپ گفته بود که این اقدام رو انجام دادن و پهپاد ایران رو از بین بردن، این پهباد و این تصاویر سند دروغ ترامپ بود. منتها من باید اینو عرض کنم که چرا، یعنی این تحلیل رو بکنیم، چرا اینطور میشه، چرا این دروغ رو منتشر میکنن؟
بله.
اول مطمئنم به رسانه های خبری امپراتوری خبری که رژیم قاسب صهیونیستی و آمریکایی ها که اساسش هم به اصطلاح صهیونیست ها اداره میکنن.
بله.
ها رسانه های خودشونن و این مطلب رو منتشر میکنن. منتها وقتی که این چوپان دروغو به قول اون تحلیلگر سیاسی خارجی دروغی رو میگه، باید بالاخره این دروغ رو هم با حساب کتاب بگه. موقعی که نیروهایی که فرستاده به منطقه خلیج فارس، که اولین سوال اینه که اینها از اونور دنیا برای چی اینجا پیداشون شده، این الهاز بین المللی یه سواله، الهاز نظامی هم سواله که حالا جای بحثش اینجا نیست و نمیخوایم بحث کنیم.
سردار قیاسی من میخوام خواهش بکنم شما راجع به کلیت اتفاقی که افتاده یه توضیح بفرمایید، چون شاید برخی از شنوندگان ما خیلی از جزئیات ماجرا مطلع نباشن. یه کلیاتی از ماجرا رو بفرمایید و بعد توضیحاتتون ادامه بدید، ممنون میشم.
ببینید، ماجرا اینه که موقعی که به اصطلاح از لحاظ سیاسی، فرهنگی و نظامی با سقوط به اصطلاح پهباد آرکیوفور آمریکا، آرکیوچار آمریکا، در حقیقت آمریکایی ها که ادعای امپراتوری نظامی هم دارن، نافها و نافشکنهاشون رو به رخ جهانیان میکشن.
بله.
این کار سوم خرداد ایران رو دیدن، یعنی با زدن نیروهای جوان سپاه، پیشرفته ترین پهباد آمریکا، آچمز موندن و گفتن چه کنیم که این رسواییمون رو به اصطلاح نجات پیدا کنیم ازش. بله. برای نجات از این رسوایی اومدن و جنگ روانی و یا به عبارتی دروغ نظامی رو مطرح کردن. فکر نمی کردن که این نیروهای جوانی که با به اصطلاح به قول باز خبرگزاری‌های خارجی ایرانی‌ها چه پیشرفت تکنولوژی نظامی داشتن که این هواپیمای رادارگوریز رو، این پهباد هواپیمای بدون سرنشین رادارگوریز رو زدن.
بله.
لذا یه رسوایی برای آمریکا ایجاد شد.
بله.
برای اینکه این رسوایی رو جواب بده خرابتر کرد سادش، و اون که اومد ادعای دروغینی کرد که یکی از پهبادهای ایران رو زده. اول از این اگر زده باشه این ناو پهباد رو، فرض محال اگر زده باشه، هم برای آمریکا خنده داره که ترک کنه این کار رو، برای اینکه هنری نکرده، این همه تکنولوژی و تجهیزات آورده، بعد خودش رو داره در حقیقت از این جهت هم دشمن خودش رو که از این طرف ما باشیم بزرگ میکنه. میگه اینقدر این دشمن قویه، اینقدر بزرگه که ما تونستیم با این همه تجهیزات پیشرفته به اصطلاح یکی از پهباداش رو بزنیم.
بله.
خود این نفسش از لحاظ سیاسی نظامی کوچیک کردن ترامپه.
بله.
منتها چون ایشون خیلی آشنا به مسائل نظامی نیست و تو صحبت مسائل جنگش که باز از لحاظ نظامی و سیاسی یک لاف سیاسی زد و بعدم حرفش رو پس گرفت.
بله.
توی این موضوع هم میخواست به اصطلاح بگه که آمریکا، یعنی یک خبری صدر خبرها ایجاد کنه که آمریکا اون رسواییت رو جواب داده. اما با انتشار تصاویر این ناو قبل و بعد، در حقیقت این جوانان مظهر وحدت و ایمان و نظم سپاه نشون دادن که بیدارن، از لحاظ نظامی کنترل کاملی روی منطقه‌ای که مأموریت دارن دارن.
بله.
و مأموریتشون رو درست، دقیق و عمیق انجام میدن. دقیق به خاطر انتشار تصاویر، عمیق هم به خاطر بررسی‌هایی که از لحاظ فنی، از لحاظ نظامی و از لحاظ استراتژیک روی منطقه تنگه هرمز، خلیج فارس دارن، و همش هم از لحاظ امنیتی مربوط میشه به امنیت جهانی. یعنی کاملا صلح طلبانه، کاملا عرض شود حضورتون که امنیتوار و امنیتگونه یک استراتژی برای امنیت همه کشورهای منطقه و دنیا دارد.
بسیار متشکرم.
دشمنی که از راه دور آمده، سوال اول اینه که اصلا اینجا برای چی اومده، سوال دوم اینه که چون نمیتونه با این دقت و وحدت و نظم نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، هم از ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و فعالیت‌های تکنولوژیک وزارت دفاع مقابله کنه، خودش رو به همون قصه چوپان دروغگو زده.
بسیار متشکرم سردار از شما،
در خدمت
روز
شما.
خوبی براتون آرزو میکنم، خدا نگهدارتون.
در خدمت شما،
زنده باشید. متشکرم. در خصوص دروغ بزرگ ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگو کردم با سردار داوود قیاسی راد، معاون فرهنگی رزمندگان غرب و شمال غرب کشور. خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با رویداد امروز. اطلاعات این برنامه رو میتونید از طریق وبسایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir دریافت کنید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. روز بخیر. خداحافظ.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه رویداد تقدیمتون شد توسط همکارانم. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما خوبان. دوستان عزیز، اگر انتقاد، پیشنهاد و یا نظری در خصوص برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو دارید، میتونید با 162 تماس بگیرید. همکاران ما در روابط عمومی سازمان منتظر هستند.